أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على گفتگو در رابطه با جواز تقلید میت بود. آیا مجتهدی که از دنیا رفته می شود از اون تقلید کرد یا نه؟ اقوال مختلفی در مسئله بود که اشاره کردیم، شمردیم. صحبت در اینه که حالا دلیل مسئله چیه و از کجا میشه برداشت کرد. مرحوم آقای آخوند کلن فرمود دلیلی بر جواز نداریم و نتیجتا یتردد الامر بین جواز تقلید میت و عدم جوازه، اصل یقتضی العدم، شک در حجیت قول میت داریم و اصل یقتضی العدم. عمد این ادعاست که دلیلی بر حجیت تقلید میت نداریم. اثبات این ادعا نیاز به این داره که بازگشت کنیم و ادله اصل تقلید رو ببینیم و ببینیم اون ادله اطلاق دارد که شامل میت بشود یا ندارد. مرحوم آقون به هر کدوم اونا یه اشارهی میکنه و ادعا میکنه که اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت، از اول حجت نبود اون ادله نسبت به میت، معناش اینه که دلیلی بر جواز تقلید میت نداریم، اون وقت اصل یقتضی العدم. برای اثبات این مدعا و یا بررسی این مدعا باید برگردیم و ادله جواز تقلید و حجیت قول مجتهد را یک بازنگری کنیم، ببینیم آیا اطلاق توش هست یا نیست. در جلسه گذشته دو مطلب رو مطرح کردیم. یک، دعوای سیره عقلا بر جواز تقلیده، این لا شک است. عقلا هرچی رو که نمیدانند به دانایش رجوع میکنند، رجوع نادان به دانا، رجوع جاهل الالعالم، این سیره عقلا است در کارهای معمولی خودشون، در بیماریشون، در ساختمانشون، در به اصطلاح راه سازی و جهات مختلف. چیزی رو که نمیدونن به داناش رجوع میکنن. حالا آیا عقلا در اینجا رجوع به قول میت هم میکنند؟ مرحوم آخون میگه نه، اطلاق نداریم. سیره گنگه، سیره که لسان نداره که اطلاق داشته باشه. ولی عرض میکنیم نه، همون سیره رو بررسی میکنیم. آیا سیره نداریم بر رجوع به میت؟ یه دکتر حاذقی نسخه‌ای نوشت بعد مرد، آیا به محض مردن میگیم این نسخهش از درجه اعتبار ساقطه و دیگه قابل عمل نیست؟ میبینیم نه، عقلا رجوع میکنن به قول او. یا حتی در ابتداییش برای کار جدیدی یه بیماری تازه‌ای در یه فرد خاصی قولی هست از میت که کان اعلم، مثلا میدونیم اعلم از این حیم هست، اما چون میته بی اعتباره یا نه به قولش عمل میشه. حتی در دانشکده های طب در 300 سال 400 سال قبل، دانشکده های دور، قول ابن سینا رو بهش عمل میکردن، با اینکه ابن سینا سالها بود مرده بود، تقلید از قول او، رجوع به قول او در بیماری کان رایجن در بین عقلا. و اشباه و نظائر این موارد میبینیم نه، تقلید از میت رایج بین عقلاست، سیره عقلا برش هست. چطور ادعا میکنید سیره عقلا نیست؟ بله، حالا اگر فرض کنیم این حی اعلم از میت باشد، اونجا بله دست بر می‌داریم از قول او به حساب اعلمیت این و این که متیقن اینه، و بحث قبل که بحث اعلمیت بود، متیقن هو الحی میشه در این مورد. یا فرض کنیم تساوی، در مورد تساوی هم که اون میت مساوی با حی باشه و بینشون مخالفت باشه، اینجا هم میشه گفت سیره روشنی نداریم بر رجوع به میت با علم به مخالفت. بعد برمیگرده به همون فرد بحث قبل که بگیم تقلید حی، تقلید اعلم و تقلید حی قدر متیقنه در این بحث، و الا در جایی که میت اعلم باشه مسلماً از همون میت عقلا تقلید میکنن ولو ابتدائیاً. این در مورد سیره عقلا برخلاف بیان مرحوم آخوند. دلیل دوم در اصل تقلید سیره متشرعه بود. سیره متشرعه در زمان ائمه بیانش، امام خیلی وقتا به خود همین رواتی که اجتهاد میکردن به اجتهاد اونها بیان احکام از قول اونها ارجاع میدادن، مسئله رو نمیدانی برو از کی بپرس از کی بپرس، افراد رو معین میکردن. باز این سوال مرحوم آخون میگه لم یثبت، که بعد از فوتشون چی میکردن نمیدونیم، خبر نداریم. بله اصحاب ائمه بهشون ارجاع میدادن، ائمه علیهم السلام به اونها، اما معلوم نیست که اونها بعد از فوت چی کار میکردن در این رابطه. اشکالی که گفت ادعا شد که نه، سیره متشرعه هم بر عمل به قول میت بود، در اونجا هم سیره داشتیم به چه بیان ولو کان میتا. دو سه بیان شد، دو تا چی که گذشتیم در جلسه قبل. بیان سومش که قابل اتکاله اینه که امام علیه السلام ارجاع میداد به این افراد، اولا قید نزد تا وقتی زنده هستن، ارجاع میداد به اینها، وقتی هم میرفت مسئله رو میپرسید یاد میگرفت، طبق قول امام رجوع کرده بود به اینها و یاد گرفته بود و از این جهت دیگه مشکلی نداشت، عمل میکرد به قول او، هیچ قیدی نزد درش که اگر این مرد تو چه کن، از یک کسی دیگه بپرس. نه، اطلاق ارجاع به اونها همیشه رجوع به یکی در شناخت مسئله آنن ماست، لحظات ساعات، خب بعدش سالها وقت عمله. طبعا این موضوع خیلی وقتا پیش میاد که در این مدت این آقا فوت میکنه، در این حال امام قید نزد به اونا مراجعه کن و تا وقتی زنده است به قولش عمل کن، این میشه اطلاق. نگفتم لفظی نیست، ولی اطلاق سیره است، اطلاق عملیه در این مورد. مرحوم آقای آخوند اینجا که رسید، یک بار منکر پایه این سیره شد و گفت ارجاع به روات از باب روایت، نقل روایت، نه از باب فتوا و عمل به فتوای اونها. اون نقل روایت، بله روایت از حجیت نمیفته بعد الفوت، اصلا تو روات معمولا بعد الفوته، و این ارجاها هم مربوط به روایت. ولم یعلم الالآن، تعبیر حال من تعبد به قول غیرهی، تقلید، تعبد این تقلید، به قول غیرهی و رأیه انه کان، که آیا این اگر اون شخص میمرد بازم متعبد به همون بود یا از اون بر میگشت، انه کان قد رجع او لم یرجع بعد موته، لم یعلم الالآن. این برای ما روشن نشد، نمیتونیم از این سیره برای میت استفاده کنیم نسبت به قول اجتهادی میت بعد فوته برامون روشن نیست. اونایی رو که شما شاهد میاری اینا مال نقل روایته، نه مال فتوا. این رو هم عرض کردیم مورد خدشه است. نه، موارد ارجاع به اصحاب درش فتوا زیاد بوده که از همون فتاواشون عکس می‌کردن، نه تنها به نقل روایت، چون در میان اصحاب، همون اصحاب روات، جوابشون اختصاص نداشت به نقل روایت. شواهدی هم ذکر کردیم، حالا یه شاهدش روایتی رو که شیخ در مکاسب در باب خیار عیب نقل می کند، آیا در این باره چیزی می دونی؟ گفت نه، من فقط یه عموم شنیدم. معنای یک عموم شنیدن اینه که این عموم اینجا مصداقه، این مصداق در این شد اجتهاد. بله بله، قالب اجتهادات ما همین هست، کلیش معلومه، مصادیقش روشن نیست. بله، جهات مختلفش، عموم داره، تعارض داره، نداره، امثال این. خب این یه شاهدش. علاوه بر این، در کتابهای روات قبل، کتاب حریص، خود صدوق، صدوق کتابش من لا یحضر کتاب روایی است، ولی خیلی جاها در مسئله در ذیل همین روایات فتوا میده، فتوا هم داره که گاهی اوقات هم این که این جمله تو این قسمت دنباله روایت یا فتوای خود صدوق مورد بحث و گفتگو میشه. شیخ کلینی ولا ارا شیئن اوسع و عبد احوت من التخیل، لا ارا، این دیگه روایت نیست، رأیه، یعنی اجتهاده و غیر ذالک. اینا شاهد، و به خصوص در مورد روایات بنی فضال و رجوع به اونها. بنی فضال میدونید جمعی بودن، پدر و پسر و برادر و یه به اصطلاح جمعی رو هم رفته میگن بنی فضال، علی ابن فضال، حسن ابن فضال و افراد. اینها از کسانی بودند که روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام نقل کرده بودند. بعدها در زمان علی ابن موسر رضا سلام الله علیه شدن جزء واقفیه، بعد شیعیان سوال میکردن از امام ان بیوتنا مملوعتون از کتب بنی فضال، حالا چیکار کنیم با این وضعی که برای اینا پیش اومده و اینا منحرف شدن، انحراف عقیدتی پیدا کردن در بحث امامت. جمله بعد امام فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، روایاتشونو بگیرید، آرایشونو بذارید کنار، خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون چی که روایات اونهاست اخذ کنید، ولی اون چرا که رأی اونهاست بذارید کنار. خب این بنی فضال ما رأوشون چی بود؟ نه، ما رأو تو کتاباشون مملو مورد سوال اوناست، وقوفشون تو کتابی نیامده بود، عملا بود. اون چیزهایی که پر کتاباشون مقداریش روایاتشون بود، مقداریش هم آراء خودشون بود. حالا چون اینا منحرف شدن به این حساب میگه خذوا ما رووا، اون روایات به جای خود، و ذروا ما رووا، آرایشون رو بذارید کنار. معناش چیه؟ اینا لازمه این کلام که اگر این انحراف رو پیدا نکرده بودند چیه چه میکرد؟ به اجتهاداتشون هم عمل میکرد. مالی بله، من همین عرض میکنم اگه بود، ولی امام اونو داره اسقاط میکنه. حالا مال زمانه این چنینیشون، اگر امام دستور نداده بود که ضرو، همین الان به قول اونا عمل میکردن در حالی که اونا مردن. این سوال مال زمان امام حسن عسکریه. بله آقا، بحث تحصیل علم نیست. نه نه، خذوا و ذروا ما رأوا، اینا میگه بیوتنا مملوعتون، آیا اینا رو چیکار کنیم، میتونیم به اینا عمل کنیم یا نه؟ امام فرمود به روایاتشون عکس کنیم، اونایی که آراء خودشونه بذارید کنار.
ما نعیدی داریم برای
اطلاعات ما مسلمن، اجازه بدید، مسلمن این توقع بزرگ شما را نداریم که رسما دستور داده باشن به اون میت عمل کن. حالا این اطلاق هم حجتون، مرحوم آخون مدعی اینه که این اطلاق رو نداریم، بلقا کافی بود براش اطلاق. بله نه، صریحا چیزی نداریم که در خصوص میتی دستور داده شده. بله بله، ولی به همون اطلاقات بوده، معید اینه که اطلاقات شاملش میشده و عمل میکردن. امام میگه نه، آرایشون رو بذارید کنار.
این
امام که معصوم نمجتهد حی، دستور امام که خودش پایه مطلبه، ولی داره میگه اینها رو به عمل و به قولشون نکنید، به آرایشون. این مفهوم داره که چون اینجور شدند، معناش اینه که اگر اینجور نبودند آرایشون حجت بود، ولی اون که الان مردند و الان نیاز نداشت به این که اونو بگه زرو ماره، و خود به خود زرو بود، نیازی به این نهی نداشت. بنابراین بله آقا، بله بله، معناش اینه این، و الا اصلا معنا نداشت این نهی، لغو بود. این سوال و جواب مال زمان امام عسکری سلام الله علیه، سالهاست اونا مردن، دفاترشون هم مثلا بسته شده، حالا در این حال امام میگه ضرب و ماره، و برای چی میگه اینو؟ این میت سائلین میدونستن، ولذا اگر این نهی نمیشد عمل میکردن. این سیره، ولذا میگیم به عنوان سیره، عمل میکردن، سیره شون بود، امام نهی میکنه. اگر این سیره نبود که امام نهی نمی کرد. اگر سیره شون این بود که به محض موت آرایشون رو بذارن کنار، این خود به خود کنار رفته بود، نیازی به نهی نداشت. یعنی چی؟ نفهمیدم فرمیشتون.
یعنی این کسی که سوال کردن که از این سیره خبر نداشتن؟
بله.
نه
خیلی، نه، سیره شون برای این بود که بیخیال نشه. ما داریم همین رو کشف میکنیم، میگیم سیره شون برای این بود که بیخیال نشه. این بیخیالی مال شما هاست که حالا در آوردید. نه، اونا بیخیال نمیشدن، ولذا امام نهی میکنه در این مورد خاص. نه، اونا برای تقلیل و تحصیل علم نمیخواستن بکنن، در یه مجتهدی نبود که به مجتهدی دیگر حالا ببینه اون قبلی ها چی گفتن. اینا میخواستن برای عملشون، روایاتشون رو میگرفتن برای عمل، آرایشون هم میگرفتن برای عملشون. بنابراین
آرایشون مربوط به زمان هدایتشون
بود دیگه. باشه، ولی الان مردن، با این که مردن حالا قابل عمله؟ بله، ولی امام در این حال نهی میکنه از عمل به اونها. بله بله، نه چی؟ بله، چون ما رعاوشون مال زمان عدم انحرافشون بود که کربیوتونا مملوعه، بیوتنا مملوعتون از این کتابا، بعد از انحرافشون که کسی ازشون چیزی هم نقلم نمی کرد.
چرا از من میکنم قبل از انحراف؟
برای این که همین حالا من اش برای جهاتی، برای این که اینجور افراد کم کم به اصطلاح منسی بشن، یا جهات دیگری، مصلحتی که خود امام، مصلحتی که خود امام دیده، اونا مصالحی بوده برای این جهت.
اونا اینها رو امام میخوان بفرمن، حتی بعد از وقوفشون ازشون با عنوان صحه روایت بپذیریم.
بله،
ولی اعتقاداتشون رو بعد از
اعتقاداتشون، دارم همین رو تشریح میکنم. یه دفعه هم اول شما بود سوال کردید، یه دفعه هم ایشون درست فرمودن، یه دفعه هم بابا اجازه بدید. بعد از وقوعشون کسی ازشون اجتهادی نقل نکرد و نداشتن، ولی یعنی شیعه هیچ کدوم از اونها نمیپذیرفتن بعد از وقوف و بعد از اون همه لعنی که امام علی ابن موسر رضا کرد، کسی سراغ اینا نمیرفت. اون چرا که بیوتنا مملوعتون منه، چی چیه؟ اینا ما همه مال قبل از انحرافشونه. بیوتنا مملوعتون من، مال قبل از این نیست که اصلا این انحراف مطرح بشه. بنابراین همون اجتهادات قبلیشون بوده. حالا علت این که امام اونا رو حجت قرار نداده با این که آرائشون رو حجت قرار، روایاتشون رو میگه حجتون، این علتش چیه؟ حالا جهات سیاسی یا جهات دیگر اونو نمیدونه، خود امام میدونه. خب این شد دو دلیل، هم اطلاق سیره عقلا، هم اطلاق سیره متشرعه. سوم میریم ادله لفظیه در باب تقلید. یه سلسله ادله لفظیه هم داشتیم، یک آیه شریفه که دال بر جواز تقلید بود، چیا؟ مرحوم آخون پیش از اینکه این آیات رو مطرح بکنه باز به طور کلی یه اشکال درش مطرح میکند، یک جا و فلعی، که این آیات در مقام بیان اصل جواز تقلیده و فرض اینه در اصل جواز تقلید بهش تمسک کردیم، ولی در مقام بیان خصوصیاتش نیست تا اطلاق داشته باشه. به منع اطلاقها علی تقدیر دلالتها علی اصل الجواز و انما هو لبیان اصل تشریع تقلیده. ببینیم این آیات رو یک یک. آیه اولی که مورد استدلال قرار گرفت آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه من قوم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینا وقتی برمیگردن ابلاغ کنن احکام را به جاهلین، اونایی که تو شهر خودشون بودند و خدمت پیغمبر نبودند، و اینا ابلاغ کنن به اونها تا اونها عمل کنن. خب این ابلاغ اونها برای اینه که تا خود اینا زندن بهشون عمل کنن. حالا در اونجا بحث شد که این ابلاغ اعم است از ابلاغ روایتی، متن روایت، قول پیغمبر، یا ابلاغ آرایشون و مطالبی که یاد گرفتن و به نظر خودشون این چنینه. خب این عمومش به جای خود، اما آیا منظور از این ابلاغ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم مادامی است که اینا زندند و این جاهلین یاد بگیرن؟ اگر از این شهر رفتن یه شهر دیگه اینجا یاد گرفتن، هی مواظب باشن ببینن این آقا زنده است یا مرده. کی؟ انصراف اینجور گفتن ها بدون شاهد چی چیه؟ خب بلدی اینو دیگه. چرا؟ مهم. وقتی که یاد میگیره عرفن دیگه میاد بیان عرفیش، عرفن آدمی که این مسئله رو یاد گرفت دیگه خودشو بی نیاز میدونه برای عبد، کاری نداره به این که این آقایی که یادش داد زنده است یا مرده. چیزی که یاد گرفت به حساب خودش، یاد گرفته میدونه. بنابراین نمیشه منکر شد که عرفاً این جمله اطلاق داره، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یحذرون عملشه. حالا این عمل کیه؟ همین امروز فقط مواظب باش تا زمان زندگیش، یا نه عرف از این میفهمه حالا که یاد گرفتی این حذر دیگه دائمیست، همیشگیست، سوا این که این مرد زنده باشه یا بمیره.
وارد سیره و غلا نمیشه؟
نه، ما عرفی میخوایم اینو بفهمیم. سیره و غلا رو که اول گفتی عرف، فهم عرفیه، کاری به سیره و غلا اینجا در اصل تقلیدشو غیر ذالک نداری. عرف از این جمله چی میفهمه؟ بله آقا، بله بله، انذار مال زمان حیاتشه، انذارم کرد و اونم شنی و شروع کرد به تحذر، اما مادامی که اون زنده است که چه وحدت کدوم سیاه؟ انذار، بله انذار اینطوره، انذار خود به خودش خوابیده که باید طرفینی باشه، وجود طرفین درش نیاز، اما انذار شد، لعلهم یحذرونش یه طرفین نداره، خود به خود سیاق به هم بخوره. این حذر فعل یک طرفه است، اون فعل یک طرفه صلاحیت داره برای دوام. عرف ازش چی میفهمه؟ اینجا صحبت عرفی، عرف ازش دوام و استمرار میفهمه. بله،
درمان حیلی اینجور و درمان اعتبار اینجور،
علوم مگه ما خواستیم علم حاصل بشه و بریم سراغ حال حقیقت و اعتبارش؟
نشر
علم برای عملش بوده، عمل حاصل شد، حالا این عمل دائمیست. بل اگر در این مورد بیشتر عرف رو بسنجیم، اگر این آقا آمده بود یه سری چیزا نوشته داشت قبل از اینکه بخونه برای مردم مرد، آیا اون نوشته ها دیگه اعتنا نمی کنند؟ بله بله، اختلاف داریم. حالا اگر اختلاف پیدا کردیم چه باید کرد؟ اگر اون اعلم باشه چنین، اگر مسته زنده اعلم باشه، خب اینا فروعش میشه. اگر تساوی بود، اعلمیتی در بین نبود، اونجا چی؟ این اصلا به کلی میذاریم کنار. در مقابل اون زنده قول این میت رو ندیده میگیریم به کلی. شما یه فرمایش فرمودید؟
نقل احکام بود، نقل اجتهاد که نبود.
چرا؟ نه، نقل احکام نه، لیتفقهوا فی الدین، اونا رفتن اونجا برای این قضیه، لیتفقهوا فی الدین. این آیه یه آیه دیگری که باز در باب تقلید بهش استدلال شد آیه سؤاله، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. چی؟ خب بله، میخونه این دیگه بالاتر میگیم عمل میکنن به این نوشته، ولو بعد الموت دیگه بالاتر و روشنتر، یعنی حتی ابتدایی. آیه سوال، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا اون بحثا شد در باب جواز تقلید که سوال خصوصیت ندارد، وسیله است برای اطلاع از جواب او و اطلاع از اون مطلب، پس سوال خصوصیت نداره که بگید مادام الحیاته. خب حالا سوال کرد، یاد گرفت، اون آقا مرد. آیا حیات او در این یاد گرفتن و عمل کردن من دخالتی دارد که بگیم حالا دیگه جایز نیست عمل به قول او؟ عرف اینجا هم اختصاص نمیفهمه. ظهور آیه، سوال کن، بفهم، یاد بگیر. البته ولی یاد گرفتن از سوال تقلیده، و بعد به این که یاد گرفتی عمل کن. عرف ازش اختصاصی به زمان حیات نمیفهمه. اینا عرفن اطلاق داره، چه مادامی که خودش زنده است، چه بعد از این که او فوت کرد. خیلی چیزا
حالا بعد از مرگ سوال بشه؟
بله نیست، بعد از مرگ سوال دیگه تحقق نداره. اولش گفتیم جمله اول که سوال وسیله علمه، بلا سوال خصوصیت نداره. اگر من رفتم توی مجلسی نشستم تصادفاً امام علیه السلام قبل از این که من سوال کنم مسئله رو مطرح کردم، بیان کردم، این فایده نداره؟ پس سوال خصوصیتی نداره. حالا اینجا علم حاصل شد از قول او، مرد، دیگه سوال نمیشه کرد. اما صحبت اینه که آیا دیگه اون حرفی رو که سوال کردم و یاد گرفتم یا به نحو دیگر حالا فایده نداره، یا عرفن دیگه فرق نمیگذارد؟ عملا عرف از این موارد اطلاق رو بیفهمه که حی و میت درش دخالتی ندارد.
بله. یه مرجع سابقه داشته که در دنیا رفته، بعد میاد میپرسه که آقا من الان به نظر رو عمل کنم یا به نظر مرجع تقلیدی که الان مساویه برو عمل کنم؟ میگه که خب پس الو احرزه میگه باید همون نظر قبلی عمل کنی. نه، من سوال از صدق نمی کنم از بس احرزه که الان موجود همین موجوده اگه یه پس الو احرزه که نزدی نزد من میگه
اون زمان سوال نکرده یا کرده؟
عمل کرد.
پس دیگه میدونه. حالا میگه این کنتم لا تعلمون، الان شما میدونی مسئله چیه، دیگه جایی سوال نداره. شک داره از این حیث که آیا به قول او عمل کنه یا نه. خدا اطلاق آیه میگه بله، همینی رو که پرسیدی و یاد گرفتی میگم آیه عرفن اطلاق داره که بله حرف در این قسمت فسالونی یه نیست، فسالو لازم نیست، فسالو مقدمه برای جواب او بود، عمده جواب او بود که حاصل شده. این جواب سوال ایشون بود. این الان از این نظر، از نظر اون مسئله او اینجور گفت، مسئله براش که هم نروشن شد. اما حالا گفتن او بعد از فوت او باز هم که باید می کند یا نه، این همین بحث مورد نظره. عرف ازش اطلاق می فهمه که بله تو که دیگه می دونی تردیدش به بله به تعبد، به تعبد تقلید کرده دیگه، تردیدی نداره. اون تردید همون براش حجته. و از همین جا یظهر و بحث اخبار روایاتی که ائمه علیهم السلام ارجاع دادن برای تقلید به دیگران، از ابان بپرس از کی از کی، عرف ازش نمیفهمه که مادامی که اینا زنده هستن. میگه برو بپرس، مثلا نمیدونی از ابان بپرس. از ابان بپرس برای چی؟ برای اینکه خیال راحت بشی مسئله رو بدونی، یعنی برای همیشه کافیه. عرفن خود این روایات هم از این نظر اطلاق داره و دیگه نیازی نیست به تقلید دیگری، همونی که قبول کرده کفایت میکنه. علاوه بر همه اینها در مورد روایات و ارجاع ائمه علیهم السلام به روات یه نکته ای هست که در بحثای سابق هم عرض کردیم، قضیه تقلید ولو در بین خاصه یه امر تازه‌ای بود در بین شیعیان، اون وقتی که هنوز محدود بود خودشو به امام دسترسی داشته، می آمدن از امام سوال می کرده. بعدها که گسترده شد، کوفه جدا شد، خراسان جدا شد، امثال اینها راه های دور، که این باعث شد که به ائمه دسترسی ندارن، که تو متن روایات هم آمده که نمیتونیم خدمتتون برسیم همیشه، چیکار کنیم؟ امام ارجاع داد به روات، در مورد هر جایی هم گاهی ارجاع به اون راوی میداد که در اون منطقه بود. این ارجاع به روات کار ابتدایی نبود، در خاصه تازه قضیه مشکل شده بود، اما این مشکل در میان عامه از زمان قدیم بود. بعد از فوت پیغمبر شروع شد ابهام و جهل نسبت به مسائل، قرار گذاشتن تقلید از علماشون. علمای زیادی را داشتن اهل سنت که از اونها تقلید کردن. این تقلید اونها بعدن که امام ارجاع میداد به این اصحاب، معناش این بود که اونها نه، اینایی که یروون احادیث ما را و بر اساس نظریات ما فتوا میدن، به اینا مراجعه کنید. جاشو عوض کرد، مصداقشو عوض کرد، ولا نحوه تقلید، ارتباط بین مقلد و مقلد همونی بود که در زمان عام در میان عامه بود. و در میان عامه تقلید از میت مسلماً جایز بود، حتی ابتدا، که الان هم اقوالشون هم همینطوره، که الان هم مثلا می شود مقلد ابی حنیفه یا مقلد مالکی که 1000 ساله 1200 ساله مردن. تقلید میت در میان اهل سنت رایج بود، مسلماً کافی بود، جایز بود. امام وقتی ارجاع میداد به بعضی از اصحاب، چند نه از اونا تقلید کنید، حالا با این عبارت تقلید کنید از اونها، نه از اون علمای اهل سنت. چه جور تقلید؟ همون جوری که در میان اونا مرسومه، اینشو دیگه عوض نکرده، ما همون رویه، همون شکل تقلید در میان اونها. امام هم به اونها ارجاع داد، البته با یک شرایطی که من کان سائنا لدینه و ما روا به اصطلاح فرجو الى روات اصحابنا، و همچنین در مورد بنی فضال که به آرائشون، به روایاتشون عرض کنین، نه به آرائشون، چون اینا مرسوم بود ارجاع داده بودن. حالا اینو انشالله فردا روشن‌تر عرض میکنیم. و مبحث بعد قضیه استصحاب در تقلید میت که بحث نسبتا سنگینی است.